چهار ماه و 10 روز بعدش یادم میاد که آقای باهنر که یه دوره نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بودن میگفتن یه دولتی بود یه زمانی توی ایران که فکر نکرده کار میکرد، ولی با این شرایط به نظر میرسه که دوستان در حوزه فکر کردن دارن زیاد وقت تلف میکنن و عملا نمیدونم که چرا اینقدر فاصله داره. حالا باید ببینیم که واقعا این صحبت آقای باهنر که گفته بود یه دولتی داشتیم که فکر نمی کرد و کار می کرد و حالا یه دولتی داریم که فکر می کنه و کار نمی کنه چقدر صحت داره. اسناد این چیزی هم که گفتم در برنامه بازار تهران هست، اگر دوستان شک و شبهه‌ای دارن می تونن که در جریان قرار بگیرن از طرف ما در برنامه بازار تهران. اما همین حالا جناب آقای دکتر حسن مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس حقوقی برنامه بازار تهران همراه ما هستند. سلام میکنم بهتون آقای دکتر، وقت بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب هاشمی و شنوندگان عزیز رادیو و همکارایی که احتمالاً باشون مصاحبه میکنید.
سلام
و تبریک میگم حلول ماه مبارک شعبان رو.
متقابلا منم تبریک میگم بهتون. آقای دکتر مرادی عزیز، فاز اول سامانه سجل محکومان مالی و سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه با حضور رئیس قوه قضاییه در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضایی مورد بهره برداری قرار گرفت. این میتونه که چه ثمراتی رو به دنبال داشته باشه؟
بله، عنایت داشته باشید که سقف تراکنش های حساب های اشخاص و شرکت ها 500 میلیون تومان بود و تقاضا شد که به منظور رفاه حال افراد و عرض شود حضور شما کمک به سیالیت تراکنش ها این سقف 5 میلیارد اضافه بشه. بنابراین طبیعیه که کسانی که در سال تراکنشی حالا چه ورودی و چه خروجی از حسابهاشون بالای 5 میلیارد هست موضوع نظارت مالیاتی خواهند بود. بنابراین این سجل مالیاتی، یعنی که اینها ثبت و ضبط بشه و مشخص بشه و در حقیقت شناسنامه دار بشه، یه کاریست که ما باید سالهای قبل انجام میدادیم.
بله.
و متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته و الان اشخاص حساب‌های مختلفی دارن که حساب شرکتشون هست ولی پول شخصی داخلش می‌ریزن و برمی‌دارن و بالعکس این امر متداول و انجام می‌گیره و اینا همه ناشی از آشفتگی بازاره و خدای نکرده جریانات سوء پولشویی در جامعه است. بنابراین قوه قضاییه بنابراین داره که این مسائل رو نظاممند بکنه و افراد حسابهاشون سیال روشن باشه و واقعا کسانی که مشمول مالیاتن فرار مالیاتی نداشته باشن و این مالیات رو که صرف توسعه کشور میشه، صرف کمک به محرومان میشه، صرف بیت المال میشه بپردازن و ما با این موزل مواجه نباشیم.
یعنی شما فکر میکنید که با این سامانه ما میتونیم که به این مقصود برسیم؟
ببینید این یک شروع کاره، ما که نمیتونیم صبر بکنیم مثلا 2 سال دیگه بگیم ما یه سامانه جامع بیاریم. الان همین سامانه ثبت قوه قضاییه، چون من وکیل دادگستری هم هستم،
بله،
این سامانه ثبت مشکلاتی داره. بعضا ما ممکنه روزها بریم در دفتر خدمات قضایی بشینیم تا ثبت بشه، ولی باید از یه جا شروع میشد.
بله.
و شروع شده. ما امیدواریم که قوه قضاییه هم هزینه های مناسبی رو بپردازه به افراد وارد، به شرکت های وارد و متبحر.
بله.
و این سامانه ها رو بسیار سیال کنن، چه برای بانک ها و چه برای اشخاص حقیقی.
بله.
و چه اشخاص حقوقی که اینا بتونن راحت تراکنشانشون را ثبت بکنن و بدور از جنجال و بدور از شایع سازی و بدور از هر نوع شایعه مشخص بشه از سال مالی جاری ما واقعا چه داریم. من در مورد تعویق این حساب ها و برگشت این حساب ها به سالهای قبل خیلی روی خوشی ندارم. البته اگر سوء رفتاری میشه باید دقت کرد، اما باید از یه تاریخی گفت که خب ما از این تاریخ همه این تراکنش ها رو مثل پوزهایی که دست مردمه، ماشین های به حساب پوزی که دست مردمه و مشخص کرد که چندین هزار ماشین پوز بلا صاحب و به صورت ناشناخته در دست مردم هست. بنابراین اینها باید همه نظاممند بشه تا تکلیف مالیات مردم روشن بشه.
متوجه شد. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر حسن مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس حقوقی.
متشکرم.
برنامه خدا نگهدارتون.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه هستید. بازار تهران.
بازار تهران. بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران 30094 در خدمت شماست برای اینکه از دغدغه های اقتصادی خودتون ما رو با خبر کنید. اما بشنوید از نگرش مردم به عملکرد مسئولان بخش اقتصادی.
خونه تکون یک کشور
به این سادگی ها نیست. یعنی این که بگیم آقا یه گوشه رو بگیریم از اینجا شروع کنیم، نه اینطوری هم نیست.
اگه دست من باشه خب آدمایی که یه جایگاهی دارن یا مسئولیتی دارن ولی هیچ کاری انجام نمیدن، قطعا اولین نفر اونا رو دور می‌ریزم، چون وجودشون بی‌فایده است.
مدیرایی که لایق نیستن به نظر من باید خونه تکونی کنن، باید برن. اونایی که باسوادن بتونن بیان.
تقصیر آدم میندازن، تقصیر چی؟ تقصیر تحریم. بابا تحریم الان 40 سال هست و چرا 5-6 ساله اینجوری شده؟ مگه ما طور جنگ تحریم نداشتیم؟
یکی از اون مسئولین خودش بیاد مثل مردم عادی ببینم میتونه 24 ساعت زندگی کنه.
آدمایی که مجری کار هستن فقط شعار میدن، فقط شومنوازی در میارن. جای من، مشکل من حل شده، من ملت، من مردم، من عضوی از این جامعه هستم دیگه.
همه چی داره میره بالا، حقوق ما نه تنها که نمیره بالا، همونجا خوشحال مونده.
جوونا بلا تکلیف مونده.
نمیتونم ازدواج کنم. دیر تینگرونی میشه.
کاهش نرخ جمعیت که در آینده قراره به ما فشار بیاره، کشور حالت خطر قرار بده، این همه خودش از مسائلش، یکی از اون پارامترهایی که داره همون مسائل اقتصادی توی کشور.
من جوان چرا باید کار کنم تا بتونم یه دونه 206 بگیرم؟
کار خیلی سخته، مخصوصا واسه خانوما.
شرایط اقتصادی، فشارهای مالی، نتونستم به اون چیزایی که میخوام تو ذهنمه جز آرزوام بود برسم.
ما که به هم هموطنیم، دوستیم، به هم رحم نمی‌کنیم، خداوند چرا باید به ما رحم بکنه؟ یه کمی به هم رحم کنیم. من امروز که اینجا نشستم خودم آدم دلشکسته‌ای هستم.
اما همین حالا میخوام با جناب آقای دکتر سید پرویز جلیلی از تحلیلگران به نام بازار سرمایه گفتگو بکنم درباره آنچه که در این بازار گذشته. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت آقای هاشمی عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت بشید. آقای دکتر، بازار سرمایه ویژگی بازار کارا رو داره؟
بازار کارا، ما بازار بر اساس کارایی به سه بخش تقسیم میکنیم، یعنی سه نوع بازار. بازاری که در اون اطلاعات اولیه که شامل داده های قیمت هست منتشر میشه میگیم بازار کارای ضعیفه. بازاری که در اون صورتهای مالی و نسبتهای مالی شرکت به طور شفاف اثراتش روی قیمت ها منعکس میشه میگیم بازار کارای نیمه قویه. و بازاری که در اون حتی روابط شخصی هیئت مدیره و مدیر شرکت، صاحب شرکت، سهامدار عمده، تمام روابط شخصی و حتی اطلاعات محرمانه شون هم روی قیمت‌ها در بازار منعکس میشه میگیم بازار کارای قویه.
بله.
بازار سهام تهران با توجه به اینکه ما حتی اطلاعات اولیه قیمت‌ها رو هم نداریم، یعنی دستکاری بازار، دستکاری تابلو، شاخص‌سازی، حتی کارای ضعیف هم نیست متاسفانه.
درست. آقای دکتر جلیلی عزیز، انتظارات سرمایه گذاران از قیمتهای آتی منجر به تقلیل آنی تمامی اطلاعات بازار در قیمتها میشه. اینو خیلی ها میگن. این منظورشون از این حرف چیه؟
ببینید، ما سهام رو در یک بخشی به خاطر اتفاقاتی که در آینده قراره برای اون سهم بیفته می‌خریم.
خب
یعنی ما میایم تحلیل می‌کنیم ببینیم برای آینده این سهم چه اتفاقی می‌خواد بیفته.
آها.
بعد اون قیمت رو بر اساس اطلاعاتی که در دسترس داریم تنزیل می‌کنیم، میایم به زمان حال ببینیم آیا ارزش داره این سهم رو من الان به این قیمت بخرم یا نه.
بله.
ولی متأسفانه در بازار سهام ایران خب الان می‌بینید انتظارات نسبت به آینده منفیه. به خاطر همینه که الان توی این قیمت‌های به قیمت بازار باز مردم دارن سهم رو می‌فروشن، چون طرف داره تجزیه تحلیل میکنه، میگه سه ماه دیگه چهار ماه دیگه انتخابات، تهش اینه که تا انتخابات بخوان مثلا دل سهامدار شاد بکنن. انتخابات که تموم بشه دیگه هر کسی میره سراغ پست و قدرت و پول و ثروت خودش، و ما دوباره میمونیم این بازار پر از فساد. اینی که چون انتظارات نسبت به آینده منفیه، من انتظارات آینده رو تعدیل میکنم، میاد الان میگم خب الان سهامو بفروشم بهتر از اینه که دو ماه دیگه بفروشم.
آقای دکتر یه سوال دیگه ازتون دارم. شما بهتر از من میدونید که رفتار توده‌واری به زبان ساده یعنی قصد و نیت آشکار سرمایه گذاران جهت تکرار رفتار سایر سرمایه گذاران. میخوام به نظر شما بدونم که این روزها شاهد این پدیده توی بازار سرمایه هستیم؟
ببینید، رفتار توده‌وار و الیوت شاید تقریبا 80 سال پیش اومد در قالب موج‌شماری الیوت این رو به صورت علمی مطرح کرد که چطور در قالب موج 1، 2، 3، 4 و 5 توده ها میان نسبت به اطلاعاتی که به بازار تزریق میشه واکنش نشون میدن و پیروی میکنن از اون ورود پول هوشمندی که توسط مثلا اون صاحبان اطلاعات داره روی قیمت ها منعکس میشه. ولی اون چیزی که مد نظر شماست در مورد رفتار توده‌ای، تو بازارهای اتفاق میفته که در اونها تمرکز بالاست، یعنی بازار رقابت کامل نیست، شفافیت وجود نداره.
بله.
رفتار توده‌ای علمیه در بازار در قالب موج‌شماری الیوت. بله. ولی رفتار توده‌ای که شما به عنوان فرزند بازارساز یا دولت بیای اعلام بکنی آقا من میخوام دارایی کم بفروشم، پالایشی کم بفروشم به قیمت چقدر، 10% زیر قیمت مثلا 20 روز دیگه، خب معلومه من میدونم تو میخوای قیمت رو ببری بالا، بالا به مردم بفروشی، منم حمله میکنم به اون سمت، حمله میکنم به سمت پالایش، حمله میکنم به سمت دارایی کم. این توده ای با اون توده ای متفاوته. اون توده ای رفتار علمی است، این توده ای به خاطر تمرکز، عدم شفافیت و فساد در بازار.
متوجه شدم. آقای دکتر خیلی کوتاه لطفاً از روند شاخص های امروز هم میگید در 30 ثانیه لطفاً.
خواهش، شاخص امروز خوب بود، معاملات خوبی داره تو بازار اتفاق میفته. من سرانه خریدها رو چک میکردم، پولای درشت داره خرید میکنن توی بازار.
خب.
و انتظار اینه که بعد از عید ما یک روند مثبت قدرتمندی داشته باشیم در اردیبهشت ماه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سید پرویز جلیلی. این آخرین گفتگوی ما با شما توی سال 99 بود. انشاءالله که سال خوبی داشته باشید. سال آینده برنامه‌مون حوالی 10:30 صبح شروع میشه، انشالله باسم موضوع شما.
تشکر میکنم از زحمات شما و اینکه به فکر سهامدار خرد بودین.
سلامت باشین، قربان شما، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، عیدتون مبارک باشه.
خدا نگهدارتون. ممنونم ازتون که همراه ما در بازار تهران بودید. ممنونم که به ما پیامک زدید. لطفاً حوالی ساعت 11 فردا ما رو بشنوید.
تهران.
تهران
شهری برای همه،
شهری برای همه.
به نام خدا. سلام. همونطور که شارژ ماهانه خونمون رو پرداخت میکنیم، باید شارژ شهرمون رو هم در قالب عوارض نوسازی، کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند پرداخت کنیم. راستی یادمون باشه تا پایان اسفند باید عوارض شهرداری رو تسویه کنیم تا هم جایزه خوش حسابی بگیریم، هم در آبادانی شهرمون سهیم بشیم. اگه هنوز عوارض پایدار ملکتون رو پرداخت نکردین، حتما حواستون به قبوز این عوارض باشه که اطلاعات اون درست باشه.
توجه داشته باشیم که پرداخت عوارض شهرداری تهران از ابتدای هر سال از طریق درگاه‌های غیرحضوری امکان پذیر می باشد. و قبوز عوارض سالیانه صرفاً جهت بدهکاران عوارض و بهای خدمات مدیریت پسماند صادر می‌گردد.
سلام، گلفرامرزی هستم، کارشناس اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران. امروز هم خدمتتون هستم تا نکاتی رو در رابطه با عوارض پایدار یادآور بشم. جملاتی مثل تهران شهری برای همه یا شهر ما خانه ماست شاید به ذهن خیلی از ما به عنوان شعار قلمداد بشه، اما خیلی از شهروندان هم این جملات رو به عنوان یک اصل باور دارن. بله، شهر ما خانه ماست و این یه حقیقته که اگر واقعا بپذیریم با دغدغه بیشتری سعی میکنیم به امکانات این شهر، شرایطی که توش وجود داره، به اتفاقاتی که توش میفته با دغدغه بیشتری توجه بکنیم به اینها و مطمئنن با این دغدغه مندی میتونیم به توسعه شهرمون و نگهداشتش کمک کنیم و مدیریت شهری رو در این مسیر یاری کنیم. توسعه یک شهر در گروه برنامه ریزی دقیق و البته تأمین منابع مورد نیاز اجرای اون برنامه هاست که بخشی از این منابع رو درآمدهای پایدار شهرداری تهران پوشش میده. درآمدهای پایدار چیزی نیست به غیر از همین عوارضهایی که شهروندان شهر پرداخت میکنن، عوارض نوسازی، بهای خدمات مدیریت پسماند، عوارض کسب و پیشه یا غیر مسکونی، که در صورتی توسعه شهر امکان پذیر خواهد بود که این عوارض به موقع توسط شهروندان یک شهر پرداخت بشه. مبانی قانونی وجود داره که شهرداری ها رو مکلف میکنه به ارائه خدمات به شهروندان و از طرفی هم شهروندان رو مکلف میکنه، یعنی به همون اندازه‌ای که مدیریت شهری موظف هست که یه سری تکالیف رو، یه سری وظایف رو انجام بده، یه سری خدمات رو ارائه بده، به همون اندازه هم شهروندان اون شهر رو مکلف میکنه که سهم خودشون رو در مشارکت با مدیریت شهری انجام بده. یکی از همین قوانین قانون نوسازی و عمران شهری هست که در رابطه با عوارض نوسازی یه سری تکالیف رو به عهده شهرداری و شهروندان گذاشته. عوارض نوسازی و عمران شهری از ابتدای فروردین ماه سال 48 اجرایی شد. شاید این سوال وجود داشته باشه که چه کسانی مشمول پرداخت عوارض نوسازی هستند. شاید جالب بدونید که عوارض نوسازی و کلیه اراضی و ساختمان‌ها مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر تهران برقرار شده و شهرداری مکلف شده که این عوارض رو بر اساس مقررات قانونی وصول کنه. این به چه معناست؟ این یعنی این که هر ملکی که در شهر تهران، در محدوده قانونی شهر تهران واقع شده، مشمول پرداخت عوارض نوسازی هست، فارغ از این که این ملک مسکونی هست یا غیر مسکونی، اداری هست، دولتی هست یا هر کاربری دیگه‌ای که داره.
حتما قبض‌های عوارض شهرداری به دست شما هم رسیده و خوبه بدونید جهت بهره‌مندی از جوایز خوش‌حسابی شهرداری تهران تا 30 اسفند ماه 99 مهلت داریم قبضامونو پرداخت کنیم. از طریق اپلیکیشن و سامانه تهران من به آدرس my.tehran.ir، پورتال شهرداری تهران از طریق سامانه تاکس .tehran.ir، سامانه تلفنی 137، کد دستوری 3137 مربع و همه درگاه‌های بانک‌های طرف قرارداد شهرداری به صورت غیر حضوری قابل پرداخت است.
امیدوارم هر روز شاهد شهری پاکتر و زیباتر با امکانات بیشتر باشید. بدرود.
صدای شهر،
شنوندگان عزیز، همونطور که مستحضر هستید، موضوع امروز ما در خصوص تصادفی هستش که کسانی که در اون مقصر و زیان دیده هستن حاضر نمیشن که خودروهای خودشون رو به منتهی سمت راست خیابان انتقال بدن و باعث ترافیک سنگین میشن. گزارش دیگری بشنوید از همکار محترمم خانم افشار نژاد که در خصوص تصادفاتی که منجر به ترافیک سنگین میشه تهیه کرده.
راجب خودروهای صحبت میکنیم که با یه تصادف جزئی وسط معبر میستن و حرکت نمیدن خودرو رو به سمت راست. آیا خودتون چنین تجربه‌ای داشتید؟ چه واکنشی در این زمان نشون میدید؟
خدمتتون عرض کنم، سعی میکنم تصادفم کرده باشم سریع بکشم کنار، غیر از این چی تصادف ترافیک ایجاد نشه چیزی منتظر مأمور بشیم و نمیدونم چی، اصلا اینا همه چیز دست خودمونه، خودمون باید تعامل داشته باشه بین خودمون.
خیلی ها نگرانن که صحنه تصادف به هم بخوره به حقشون نرسن.
نه این باید بهم گرده به خودش، من ببخشید منتظر بمونم که مأمور بیاد ببینه و اینا، اصلا این به غیر از این که مشکلات رو بیشتر میکنه این کمکی به چیز نمیکنه. نه من معتقدم که بکشه کنار، مأمورم بیاد، مأمور میاد دیگه، کارشناس میاد، آقایون که کارشناس برای راهنماییون دیگه هستن اون اوضاع رو بررسی میکنن، سریع میگم به این چجوری برد. یه بودش هم باید خود تلویزیون و خود رادیو فرهنگ سازی رو هر روز باید گوش زد کنه به این مردم. ما همه که پیش رادیو رو باز میکنیم گوش میدیم اینا رو و اینم واقعا به اصطلاح میپذیریم و میگیریم از طریق خود رسانه های عمومی، این قابل تقریبا حله و خود مردم هم باید رعایت کنن دیگه، در هر شکل باید رعایت کنن.
خیلی روندونه بوده که به خاطر اینکه تصرف میکنن میگه اگه صحنه رو تغییر بدیم ممکن افسر بیاد چیزی مون بگه، همونجا وای میسن، متاسفانه روندونه به وجود میارن که این کار اشتباهیه.
چه اتفاقی بیفته برای خودتون؟
بله.
چه کار میکنی؟
من سعی میکنم اول طرف قانع کنم که آقا من مقصرم یا شما مقصری، قبول بکنه اصلا من مقصر، شما وایسین کنار راه مردم باشه، مردم بتونن حرکت کنن، بعد اگر به امید خدا افسر عمل یا ما با اجازه شما رفتیم کنار، حالا میخواد جریمه ممنون کنه جریمه میکنه، ولی رای مردم نبندیم که حق و ناسه، وقت مردم حق و ناسه.
سیدر به نوع تصادف، اگه تصادف عادی باشه میکشن کنار، ولی اگه خدا نکرد تصادف سطح خیلی بالایی باشه خب نیازی که حتما پلیس بیاد بررسی بکنه.
خب تصادف عادی رو چرا باید کشید کنار؟
دیگه از پشت میزنه یا مثلا آیین‌نامه راهنمایی رانندگی رو رعایت نمی‌کنه، انحراف به چپ میاد یا خدای نکرده حرکت‌های آنچنانی می‌کنن، دقیقاً پلیس تشخیص میده که
پلیس راهور هم به مردم توصیه‌هایی داشته، همچون جناب سرهنگ نامجو که سرکلانتر پلیس بزرگراه تهران بودن، گفتن که سعی کنید با تلفن همراهتون از حادثه عکس بگیرید یا فیلم بگیرید و اون رو نگه دارید تا افسر اومد در اختیارش قرار بدید و سپس خودروهاتون رو به منتهی سمت راست خیابون منتقل کنید و همچنین تماس بگیرید با واحد سیار بیمه تصادفات که اونها در واقع حضور داشته باشن یا سریعتر خودشون برسونن برای اینکه مشکلتون حل بشه. پس نیازی نیستش که به خاطر تصادفای مخصوصا تصادفایی که خسارت مالی داره راه رو بند بیارین، چون اگر پلیس بیاد قطعا طرفین رو جریمه خواهد کرد و بازخواست خواهید شد.
استدیو صدای شهر رادیو تهران.
نظری هستم، مدیر روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوا. بر اساس آخرین اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، میانگین 24 ساعته گذشته کیفیت هوای شهر تهران با شاخص 134 در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه بوده. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، با استمرار پایداری و سکون جو و افزایش ترافیک شامگاهی و غلظت آلاینده‌ها به ویژه ذرات معلق افزوده خواهد شد و وضعیت ناسالم دور از انتظار نخواهد بود. توصیه ما به شهروندان، مخصوصا گروه‌های حساس جامعه که شامل افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار هستند، اینه که حتی امکان از تردد‌های غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.
به اتفاق همکاران محترمم با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
شهر آماده.
خرید شب عید با کرونا جور در میاد؟
نه مسلما جور در نمیاد.
چرا اینقدر بازارمون شلوغه؟
خب بعضی برای بچه‌هاشون مجبورن خرید کنن، برای خودشون حالا خریدم نکنم مهم نیست، ولی بچه‌هاشون خرید دارن مجبورم برم.
اصلا و ابدا من همین جوریشم هم قبل از کرونا که اصلا کرونا هم نبودش، وقتی که شلوغ میشد اصلا حوصله این نداشتن تو شلوغی برم خرید کردن. الان کرونا هم که هستش دیگه بدتر، مخصوصا با بچه‌ها و با بچه‌های نوزادم بلند میشن میرن خرید جاهای مکانایی بسته اونم. نوزاده که نمیتونن ماسکم بزنن و با اون بچه‌ها بلند میشن انگار که مثلا خیلی کار واجبیه باید انجام بدن. بعد دیده بازیدی هم نیستش که تو کرونایی که حتما بخوان خریدی هم بکنن. چیزای نیازی هم که آدم خیلی هم داره دیگه همون آدم میتونه رفع کنه دیگه. حالا دیگه از لحاظ خوراکی باشه و اینا باز اونا مجبور آدم بره. الان ماشاءالله دیگه خیلی شلوغ شده فروشگاه ها. آدم باید اونش هم سعی کنه یه ساعتی بره که شلوغ نباشه. مثلا پنجشنبه خیلی شلوغ میشه.
شما خیلی موافق خریدی؟
نه من حوصله‌ام سر بره میرم خرید. من اینجوری نیست با سرم خرید.
یه سری هم اعتقاداتشون همینه، حوصله‌شون سر میره میرم بیرون خرید کردن. من امروز مجبور شدم برم بیرون چون اصلا خیلی وقت با مترو جایی نمیرم. امروز مجبورن که با مترو داشتم میومدم اصلا خیلی شلوغ بود. بعد این برای خرید کردنم که میبینی توی مترو چقدر شلوغ شده برای خرید. انقدر افتضاح بود فقط دوست داشتم بیام بیرون. دیگه وسطش اومدم بیرون با شخصی اومدم.
به نظر شما شب عیدی واجب خرید؟
نه.
اونم با وجود کرونا؟
نه نه، برای چه بخریم؟ خب اونو که داریم بپوشیم، حالا فعلا ببینیم چی پیش میاد. خدا بزرگه، وقتی کرونا رفت میریم خریدامونو میکنیم.
مردم الان هول میزنن بازارا پاساژا.
والا من نمیدونم، وقتی خودم من که نمیرم، من اصلا الان یک سال از خونه نمیرم، ولی مردمو تلویزیون میبینم اصلا وحشتناکه. نمیدونم این همه هم میبینم، بهترین ها میره، قویترین آدم ها میمیرن، ولی خود باز از رو نمیرن. اصلا بعضی ها ماکس ندارن، وقتی هم میگی ناراحت میشن. واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. دیگه چی کار کنم؟ بیچاره ها هرچی میگن گوش نمیکنن.
به قول بنده خدایی میگو این تن باید باشه که براش لباس بگیرم.
بله وقتی نباشه برای چی بخرم؟ بذارم تو خونه بمونه و بچه ها ببینن هی افسوس بخورم. مامانم کاش که اینا رو نمیرفت بخره که تا این مریض رم نگیره.
با این وضعیت نه، من خودم خرید نکردم، بچه هم هم اینطور، چون بدتر میشه به خصوص الان که این انگلیسی اومده. خریدی چیز ضروری نمیخوام که برم دنبالش.
ازدحام توی بازارا تو پاساژا
دقیقا باعث همین رد و بدل کرونا میشه.
داریم راجع به کرونا صحبت میکنیم و بازارای خرید. به نظر شما جور در میاد؟ اصلا خرید شب عید امسال با وجود کرونا جور در میاد؟
نه اصلا کسی نمیره، زیادی نمیره، بعضی از خانوما میرن که نمیرن.
ولی وقتی بازارامونو نگاه میکنیم سری میزنیم، مثلا بازار بزرگ تهران میبینیم قلقله.
فقط هم دارن راه میرن چون گرونی مردم نمیتونن بخرن که، فقط راه میرن. من به نظر من اینجوری، چون من نرفتم، من سر کار میام، ولی هر روز دارم میبینم دارن میرن، ولی به نظر من همه راه میرن چون پول نیست.
همون راه رفتن
نباید برن، اصلا بی خود میرن دیگه، اصلا حالیشون نیست، متوجه نیست اصلا. سرای مترو رو بخیر نگاه کنی قیامته. ما یه تایی میمیریم خیلی زود، هنوز وقت کارمون نیست، خیلی زود میریم، خیلی زود هم از اون ور بر میگردیم که از را خلوت بشه، ولی اصلا خلوتیم. بعضی موقع هم انقدر قطار نمیاد اینجا، جمعیت جمع میشه پشت هم قلقله، هیچ کی نیست بگه آخه بابا یه ذره سریعتر، یه قطار بذار جلوتر، مثلا بفرست این مردم سوار شن. بعد خودشون میگن مثلا کرونا نرید مسافرت، کرونا نرید. خب این درست نیست که. شما رعایت کنید، ما که داریم خودمونو میکشیم به خاطر روزیمون، داریم میریم صبح میریم غروب میایم. بازار من ندیدم اصلا، من یه سال اصلا بازار نرفتیم به خاطر کرونا، اصلا نمیریم، نه من نه خانوادم.
100% نه، ولی خب بچه‌ها الان دارن دیوونه میشن، اونقدر توی خونه مونده مجبور شدم آوردمش بیرون، یه جای خلوت آوردمش.
راجع به بازارهای خرید صحبت کن، راجع به پاساژا.
حماقت این کار. منم بچه‌هام الان وسیله میخوام ولی نمیخرم، چون قرار نیست اصلا جایی بریم، اصلا قرار نیست جایی بریم. من نمیدونم، یه سری خودشونو میزنن به اون راه که متوجه نیستن.
یه سری ها میرن برای تماشا گردش، در حالی که اونجا معامله چیه؟ ویروسه.
دقیقا همینطوره، دقیقا. باید رعایت باش، باید نباید بیایم بیرون. یه وقتی جایی نمیریم، قرار نیست بریم، خودمون دست به دست هم میریم، کشت و کشتار را انداختیم دیگه.
شهر آماده.
انتخاب شما رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94. امیدوارم راضی باشید از این انتخاب. اونچه که تا به این ساعت 12 تقدیم شما کردیم استفاده کرده باشید و مورد پسندتون قرار گرفته باشه. همچنان در ادامه این بخش از برنامه‌های صدای پایتخت کنارتون هستیم با آرزوی سلامتی و آرامش برای تک تک شما. به نیت برطرف شدن گرفتاری همه گرفتاران، این لحظه دعای هفتم صحیفه ارزشمند سجادیه رو زمزمه می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.